حضرت موسی علیه السلام گفت خدایا میخوام من همه دوستم داشته باشم و دشمن نداشته باشم. خدا گفت موسی من این دعا رو در حق خودم هم مستجاب نکردم، تو که دیگه جا خودت رو داری. یعنی طبیعی است که انسان دشمنانی داره، فکر خوب دشمنانی داره، راه خوب دشمنانی داره، رگ رگ است این آب شیرین آب شور، میرم تا اون جایی که باید بره نفع سور. پس این یک اصله. اما گاهی انسان در مقاطع زندگیش یه دشمنانی رو پیدا میکنه، برای دفع این دشمنان خب سفارشاتی هم شده، یه سفارشات عملی که انسان انجام بدهد که توی مباحث اخلاقی مکرر به اون پرداخته می شود. بعضی مواقع هم انسان دیگه به یه جایی میرسه که هیچی جواب نمیده. یعنی شما با احسان هم که برخورد میکنی اما گاه جواب نمیدهد، که انسان مستعسل میشه که این دشمنان رو دفع بکنه. الان در همین فرازی از این زیارت عظیم و شان خوندیم، فانی لا اقدر لنفسی دفعا. کاش که انسان به اینجا برسه که من قادر نیستم. ما قادر به هیچ کاری نیستیم. یکیش هم همینه، نمیتونیم دفع بکنیم اون چه که به ضرر ما هست. خیلی مهم انسان به اعتراف برسه. اگر به این اعتراف رسید و در فرازای جلوتر تقاضا میکنه الهی حبلی کمال الانقطاع الیک. انقطاع مراحلی داره، کمالش خدا روزی همه بکنه انشالله که انسان برسه. عرض کردم کمال انقطاع الیک به معنای واقعی کلمه برای سید الشهدا علیه السلام بود که در گودی قتلگاه هم گفت جبرئیل رفتن از اینجا نکوست، پرده کم شد در میان ما و دوست. یعنی میشه جبرئیل امین وحی الهی نور محض، این جبرئیل هم برشه یک حجاب. حجاب ها نورانی داریم ظلمانی داریم، امام که اینطور حجاب هایی که ما داریم ندارن. به جایی میرسه میگه برو، اون که از پیش سلام آورده ای، اون که از نزدش پیام آورده ای، اکنون در آغوش من است. رنجش طبع مرا مائل مشو. ببینی به کجا، نمیگم به کجا میرسه، کجا قرار داره. در ساحت مقدس ائمه معصومین گاه استخدام کلمات اگر درست ادا نشه انسان چوب میخوره. مثلا یک کسی بگه امیرالمومنین نمیتونست چنین کاری رو بکنه، نمیشد، نمیشد تا نمیتوانست خیلی فرق داره. یک مقدماتی باید فراهم بشود. امیرالمومنین خیلی از مطالب رو فرمود اما نشد انجام بده، نه اینکه نتونست. امیرالمومنین و اهل بیت به اذن الله علی کل شیء علیم هستند، به اذن الله علی کل شیء قدیر هستند. اگه انسان رسید به اینجا که لا اقدر رو لنفسی دفعن، مراحلش رو میره جلو. حالا بعضی هم سوال میپرسن، ما گاهی میفهمیم داره با من دشمنی میشه، گاهی نمیفهمیم، گاهی میشناسیم گاهی نمیشناسیم، دوست داریم که با دستورالعملی اینها دفع بشود. چی گفتن بزرگان؟ از جمله اونها من چند نمونش رو عرض بکنم. یکی دعای شریف سیفی صغیر هست که در مفاتیح الجنان هست. عجیب آقا این دعای سیفی صغیر. عقول از آثار این دعا عاجز است، لذا باورش برای بعض از بزرگان هم سخت بوده، اما مجرب است و به تجربه ثابت شده است. این دعای سیفی صغیر چقدر خوبه، بخونید. دشمنی که میشناسید، دشمنی که نمیشناسید، از دشمن حقیقی ما ابلیس تا دشمنهای خاصی که آدم میدونه. به خدا قسم کسی انس با این دعا داشته به یک هرز قوی است که تمام دنیا با اهلش انبیان نمیتونند، مگر اینکه خدا رشد و کمالش رو در اون مقطع در این قرار داده باشد که دشمن داشته باشه. اما یه جایی آدم میرسه دیگه ضعیف میشه، دوست داری که دفع بشود. یکی اینه، یکی این دعای توسل دیگر در مفاتیح. در مفاتیح الجنان دو تا دعای توسل به اسم توسل آمده است. یکی همین دعای توسل مشهور است که بعد از هر نام یا وجیه عند الله میگیم، که مرحوم علامه مجلسی فرمودند برای هیچ حاجتی و هیچ مهمی این دعا رو نخوندم مگر اینکه اثر دیدم. یه دعای دیگری بلا فاصله بعدش در همین مفاتیح آمده است، به خاطر اینکه اشتباه نشه مرحوم شیخ عباس قمی اسمش رو گذاشته دعای توسل دیگر، بلا فاصله بعد از همین دعا آغاز میشه. اونم خواص بیشماری داره، از درر است، از توسلات ناب است. یکی از بزرگان فرمودند که اون دعای توسل دیگر رو اگر کسی بخونه برسه به اون قسمت بند امیر المومنین، اون رو 110 مرتبه بخواند و بعد ادامه بده، حتما اون دشمن دفع خواهد شد. یکی دیگر اینه که دعای عظیم الشأن و بسیار ثقیل و سنگینی وجود داره به نام دعای علوی مصری. کالا وعده من و شما باشه یه وقت دیگری این دعای علوی مصری رو محضرتون عرض بکنم. این دعا از دعاهایی است که امام زمان القا فرموده، تعلیم فرموده است. بعضی از دعاها رو همه ائمه میخوندن، عرض کردن، بعضیشون یک امام بیان کرده. حضرت ولی اصلم دعاهایی است که قبل از او سابقه نداشته، مثل دعای افتتاحی که در ماه مبارک رمضان میخوانیم، این دعا مال امام زمانه. یکیش هم همین دعای علوی مصری است، بسیار مجربه، منتها اینقدر قویه هیچ وقت برای دشمن مشخص اگر مسلمان هست نخوانید. اگه یه بچه مسلمانی بچه مؤمنی گاهی اذیتت میکنه در لباس دشمنی، نخونید، بیچارش بکنید. اما این رو برای دشمنان دین، برای دشمنان امام زمان بخونید. یا نیت کلی برای دفع نیت نکنید که خدای نکرده حذف بشود. اینقدر این دعا قوی و مؤثر هست که در صحیفه مهدیه و بقیه کتب ادعیه هم هست. حالا من جریانش رو بعدا عرض خواهم کرد محضر شما انشاءالله تعالی. اما یک جریانی از آثار این دعا هست، چون اول جلسه بنامون این است که چیزی از امام زمان بگیم، این دعای عظیم الشأن رو محضرتون عرض کردم. این کتابی که در دست من هست ریاض العلماء و حیاض الفضلاء است، که مرحوم افندی میرزا عبدالله افندی این کتاب رو نوشته، چند مجلد است. در این جلد دوم صفحه 76 یه جریان جالبی رو می نویسه، قابل دقت هست. میگه ملا نظرعلی که شاگرد شیخ بهایی بوده، یه رساله هم در احوالات مرحوم شیخ بهایی داره، میگه در اون رساله نوشته که اسماعیل صفوی، اسماعیل میرزای صفوی، پس از درگذشت پدرش شاه طهماسب در قزوین به سریر سلطنت جلوس کرد و به مناسبت این که با ملا زین العابدین، یعنی معلم اسماعیل میرزا، به واسطه ارتکاب پاره ای از کوتاهی ها در قلعه ای که واقع در آخر ولایت آذربایجان است محبوس شده بود، وی با گروهی از قلندران عامه ارتباط پیدا کرده بود. قلندران عامه یعنی قلندران اهل سنت. و به مناسبت هماهنگی که اسماعیل با معلمش داشت، از مذهب شیعه و رویه نیاکانش به طور کلی انحراف حاصل کرد. خب صفویه حق عظیمی به گردن تشیع دارن، این یکی کلا منحرف شد. پس از اون که تسلط کامل پیدا نمود در شهرهای ایران، کمال مزاحمت و آزار را برای علمای شیعه ایجاد کرد و از هیچ گونه اقدامی علیه شیعه خودداری نمی کرد، تا اونجا که تصمیم گرفت خطبا به آیین مخالفان به ایراد خطبه بپردازن، بخشنامه کرد خطبا برن دیگه از شیعه نگن، از غیر بگن، و به همین خیال عزیمت کرد تا شیخ اجل عبدالعالی ابن شیخ علی کرکی عاملی و همچنین سید جلیل امیر سید حسین مجتهد کرکی عاملی را در قزوین مسموم کند. میخواست علما رو تارومار کنه، من جمله اراده کرد که این دوتا رو هم بکشه و مسمومشون بکنه، چون افراد دارای موقعیتی بودن نمیتونست به قتل ظاهری اقدام بکنه، با حتما اینا رو با یه توطئه ترور میکرد و مسموم میکرد. میگه شیخ عبدالعالی که از تصمیم وی اطلاع حاصل کرد، از قزوین به همدان گریخت، دید اینجا بمونه حتما این نقشش رو عملی میکنه، ولی امیر سید حسین که فرصت گریختن پیدا نکرد، ناچار در قزوین مندگار شد و برای رهایی خیش از چنگال اون بد به خدا و اجدادش ائمه هدا صلوات الله علیه مجمعین متوسل شد و به قرائت دعای علوی مصری که برای دفع دشمنان آزموده شده است. وقتی میگن این دعا مجربه است، معناش همینه دیگه، این رو بخونیم مخصوصا توی ایام نیمه شعبان، برای دفع دشمنان انقلاب، دفع دشمنان امام زمان، آمدن با تمام قدرت یک بار دیگه تمام اسلام و کفر در مقابل هم قرار گرفتن. و ما متاسفانه میبینیم بعضی از مؤمنین بیانشون، بنانشون، موضع‌گیری هاشون، فضای مجازی و حقیقیشون اصلا آرایش جنگی نداره. ما در یک جنگی قرار داریم که به مراتب سخت‌تر از جنگ 8 ساله است. اونجا دشمن معلومه، تمام دنیا اومدن پشت سرش، الان معلوم نیست و تا کجاها نفوذ پیدا کرده است. و این دعا چون آزموده شده است، خواهش بر این است که حتما به همین نیت دفع دشمنان خونده بشود. به این دعا اشتغال ورزید. ماه مبارک رمضان فرا رسید. در شب سوم اون ماه که یک سال و اندی از سلطنت اسماعیل دوم گذشته بود، در یکی از شبها اسماعیل به اتفاق حلواچی اغلی که دلباخته اش بود، تفریح کنان از خانهش به بازار آمد و بنگ بسیار و مخدرهای دیگر بیش از حد استفاده کرد. معتاد بوده، میکشیده، افراط هم کرد. در بعضی از نقلای دیگر تاریخ داره که مشروبش رو مسموم کردن، بنگ زیادی مصرف کرد و در نتیجه در راه به تنگی نفس دچار شد و بلافاصله او را به خانه بردن و خون بسیاری از بینی و دهان او بیرون آمد. هنگام سحر بود که این اسماعیل مرد و جان به مالک دوزخ سپرد. اطرافیان او سید جلیل امیر سید حسین را در آن موقع شب به جنازه او خوندند. قرار بود اینو بکشه، حالا اومدن میگن آقا بیا، آره مرد، شما بیا بالا سرش. او هم اجابت کرد. سید بزرگوار با همه آزاری که از او کشیده بود دعوت آنها را اجابت کرد و حضور یافت و دستور داد جنازه او را غسل دادند و کفن کردند و به خاک سپردند و امر این ستمگر هم تمام شد. در احوالات بزرگان آمده، من قضایای فراوانی سراغ دارم از آثار همین دعای شریف علوی مصری، اون تو چون مشغول مطالعه این کتاب بودم این رو برخورد کردم، چند وقت پیش داشتم مطالعه می کردم، گفتم که این رو خودم هم نشدیده بودم که دلیل مردن این شاه اسماعیل این قضیه بوده که دعای علوی مصری رو خونده، همون شبم تمام کرده و مرده، این بوده. گفتم برای شما هم تحفه باشد و این دعای که حضرت ولی از بیان کرده رو بخوانید. صلوات عنایت بفرمایید. آخرین تقاضای حضرت سید الساجدین در این فراز از دعا که وارد فراز دیگری می شود، ومنحنی حسن الارشاد، از خدای متعال تقاضا میکنه که خدایا ارشاد کردن نیکو، حسن الارشاد رو خودت به من عطا کن. ارشاد یعنی چی؟ ارشاد معلومه یعنی هدایت درست. ممکنه کسی شما رو هم به یک مسیری راهنمایی بکند، اما این ارشاد نیست. هر کی رای رو نشون داد گفت از اینجا برو اینو بگو، که بهش نمیگن راهنمایی. اما وقتی ارشاد میاد یعنی این راهنمایی درسته، مطابق دستور است. حالا حسنم وقتی میاد کنارش، حسن الارشاد، دیگه دو قبضه شده، یعنی حتما اصل راه درسته. شما به طور ویژه حسن ارشاد، مثل اینه که شما از یک کسی آدرس میپرسی، به شما میگن آقا از این خیابون که رفتی برو به یه میدون میرسی، آدرسی رو به شما میده یا مینویسه برای شما میره. الان خدا همه ما رو ارشاد کرده است به قرآن، آدرس خودش رو داده در قرآن، مگه اینطور نیست؟ اما یه وقتی چه کار میکنن؟ اون دیگه نمیگه آقا، میگه بیا تا ببرمت، میبرد تا اون مقصد که بهش میگن ایصال الی المطلوب. حسن ارشاد معناش همینه. اما این ومنحنی که به معنای عطا کردن و بخشیدن انجام دادن، خب خیلی معانی متعددی بنا شده است برای این کلمه. خب اما واژه هایی که ائمه استخدام میکنن این واژه های خاصی است. الان از واژه عطا بیان نکرده، استفاده نکرده. حالا بعضیاش به جهت اینه که خب مثلا عطا اگر بیاره معناش مادی هم هست، شامل هم مادی هم معنوی می شود، لابد دلایل دیگری هم داره. یکی از معانی چینه؟ خب این که ومنحنی به معنای عطا، هدیه، امتیاز، بخشش. اما وقتی تخصیص میخوره، اختصاص پیدا میکنه، من اون دیگه معناش میشه چی؟ میشه یک ارشاد اختصاصی، یه هدایت اختصاصی. یعنی خدایا تو هادی هستی، این همه پیامبرانم فرستادی، اما من ازت تقاضا دارم منو به طور خاص هدایت بکن. معناش اینه دیگه، منو به طور ویژه، من بی دست و پا هستم، خاص خاص. گاهی خدا وقتی میخواد یک کسی رو هدایت بکنه میفرسته پیامبرانی، آثاری رو، گاهی با اینا هم بیدار نمیشن. دشمنی رو براش میفرسته بیدارش کنه، بیدار نمیشه. بلا میفرسته بیدار نمیشه. رحمت میفرسته هدایت نمیشه. رفیق خوب میفرسته منی بازم هدایت نمیشه. فرصت‌های خیلی خوب خدا در اختیار ما قرار میده، اما بازم هدایت نمیشه. فرصت‌های خیلی خاص، بازم میبینیم ما هدایت، خودم رو دارم عرض می‌کنم، هدایت نمیشه. و الا این قرآن، همین قرآنی است که بی عدد افراد به واسطه شنیدن آیات الهی هدایت شده. مگه اون دزده رو نشنیدید؟ رفته دزدی، اونی که میخواست خونش رو بدزده داره قرآن میخونه، برسید به این آیه، الم یعلم بان الله یرا. خب ما هم آیه رو شنیدیم، خدا نمیبینه؟ چطور شد تو دل او اثر کرد، دل ما اثر نمیکنه؟ میگه خدایا یکی از این آیات رو که انه یه طوری بفرست که بر من نازل بشه. بعض از بزرگان فرمودن طوری قرآن بخوانید انگار این قرآن الان داره بر تو نازل میشه. الله اکبر، یعنی خدای میشه یه همچه حالی؟ چرا نمیشه؟ حسن الارشاد. اون وقت اگر کسی قلبش مرده باشه پناه بر خدا، این حسن ارشاد هم دیگه فایده نداره. کمایی که بعضی ها بودن مقابل امام قرار گرفت، امام با تمام وجود میخواست اینا را هدایت کنه اما نیومدن، هدایت نشدن. قدر داشته هامون رو بدانیم. به خدا عمر دنیا، عمر کوتاه، عمر افراد، عمر جلسات، عمر رفیق خوب، عمر کتاب خوب، عمر همه چیز خیلی کوتاه هست. بارها این بیت از جناب خواجه رو گفتیم، غنیمت دار و می خور در گلستان که گل تا هفته دیگر نباشد. مؤمن ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. امروز فردا نکنیم. خودم رو دارم عرض میکنم، رجب رفت به همین سادگی، ماه شعبانم به همین سادگی 14 شبش رفت، به نیمه رسیده. ای که دستت میرسد کاری بکن. امشب و فردا شبی مونده ببینم چه میکنید انشاءالله تعالی. دیشب نیمه شعبان در راه است، یک شب بسیار خاص و ویژه و فوق‌العاده است. امشب یه دقایقی با خودمون فکر کنیم که آیا خدا حسن الارشاد رو در حق ما تمام کرده یا نکرده. اگه یه طوری بخوام بگم خدا لطفی کنه که نمیشه نشنوه، نادیده بگیره، آره به نظرم تمام کرده، آره به نظرم میاد تمام کرده. اما این فهمش رو خدای متعال به ما بده. هم نداره یه بار دیگه هم انسان از خدا طلب بکنه که اشکال نداره، چون هر چی نگاه میکنیم، یعنی ما از به هر طرف بچرخیم خدا میگه من درست کردم کارتو، گناه قبلتو بخشیدم، بازم بیا. به هر طرف ها که نگاه بکنی، الله اکبر، دیگه از این بالاتر، خدا از این خوبتر، خدا از این مهربانتر، از این لطیفتر که میگه اگه گناه میکنی بعد یه طوری گناه میکنی که نمیخوای دیگری بفهمه، همین که حیا داری، احترام ایتای اندازه نگه میداری، من ببخشمت. یعنی حالا گناه هم کردی آبروی منو نبر، شما مهر منو خوردید رو پیشانیاتون، بندگان منی، حواستون جمع باشه. الهی قربون خدا بشیم که اینقدر بندگانش رو دوست داره. نبه چه قشنگ میگه، بندگان من رو آگاه بکن، خبر بده. به چی؟ یه خبر خیلی مهمه. چیه؟ به چی آگاهشون بکنم؟ اینی انا الغفور الرحیم، به به به، اینی من خودم شخصا، اینی معناش همینه دیگه، فضلا اهل علم نشستن، انا الغفور الرحیم، یه همچه خدایی داریم. میگه گناه هم میکنی بین خودت باشه اب ندارم. آی آی آی. به فردای قیامت یه عده‌ای رو دارن میبرن سمت جهنم، دیگه هیچ دلیلی نبوده که اینا رو ببخشن، هیچ دلیلی. بعد همین که دارن میرن یکیشون هی بر میگرده نگاه میکنه، پیام میاد که ببین چیکار داره، به کار خاصی داره بر میگرده، چی میخواد؟ فرشتگان میگن چی میخوان؟ میگه که من به خدا بگید من اصلا توقع نداشتم من رو جهنم ببره. خدا میگه به عزت و جلالم قسم اینم دروغ گفت، اگه من امید داشت که من نمیبردمش به جهنم. ولی باش، حالا یه لاف زده، لاف خوبی زده، یعنی هنوزم مثل که یه چیزایی هست. خدایا ما که لاف دروغ نمیزنیم، ما میدونیم همه چیز به دست توست. هر طرف گفتم به چرخیم، اسباب رحمت و مغفرت خداست که یکیش ذکر یاد و نام و فضائل و مناقب و مصائب ابا عبدالله الحسین است. الهی قربون شما اسمش که میاد مثل که جگرتون میسوزه یا زبانه میکشه. اما کدوم مصیبت عزیزمون تو مناجات شعبانی یه جایی رفتن که خیلی جای سختی بود، مجبورم منم برم دنبال همون کار. نمیدونم از کدومش بگم، از کدوم قسمتش بگم. یه دو دقیقه دل میدید با هم یه روزه بخونیم؟ بذاریم شب من یه روزه رو دو جور براتون بخونم. روزای من که دیدی چند ثانیه بیشتر نیست، نمیخوام اذیتت کنم، جگرت بسوزه. تا میخوام میری وسط مقتل زود میارمت بیرون، اذیت نشی. خودم آدم بی‌ظرفیتی هستم، یه وقت اذیت میشم. شیخ جعفر ششتری میگه پسر فاطمه حسین یه وفات داشته یه شهادت. یعنی حسین کی وفات پیدا کرد که باید بگه انا لله و انا الیه راجعون؟ و کی شهید شد؟ میگه وفاتش اون موقعی بود که آمد تو قلب لشگر کنار جسد علی اکبر، هفت مرتبه صدا زد ولدی علی. اما شهادت حسین کی بوده؟ میگه شهادت حسین اون وقتی بود که چشماشو باز کردید یه حرامزاده‌ای با چکمه نشست رو سینه ابا عبدالله. آره دومیش بمونه انشالله، اگر شد فردا شب براتون عرض بکنم انشالله. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. رفقا هر کاری میتونید بکنید بلکه بیش از توانتون. این حرف رو از بنده یادگار داشته باشید، اگر مردم خواستید چیزی از من نقل بکنید. چند چیز رو دوست دارم خیلی بگم. یکی این که خدایا ما هر چی رو دروغ بگیم علی دوستی رو دروغ نمیگیم. خیلی یعنی قشنگ اینو گذاشتم شب اول قبر، ملائکه اومد حرف زد، میگم برو بابا یه آزمایشی چیزی من جواب سوالاتو میدم، اما اگر راست میگی برو این رو دروغشو برا من در بیار. یکی دیگه اینه، هر وقت برا خدا و اهل بیت کار میکنین بیش از حد توان کار بکنین، چون ما در حد توان برا زن و بچه‌مون هم کار میکنیم، برا رفقامون هم کار میکنیم. بیش از حد توان، بذار آبرود بره، بذار سخت بشه، بذار توبیخ کنن، بذار مالت کم بشه، که کم هم نمیشه. فرداش برای امام زمان بیش از حد توان کار کنید، هر کاری که میتونید. و ضمن این که نیمه شعبان هم هست، اون شب قدری که گویند اهل خلوت، فردا شب هست، قدر بدونیم. اینجا هم انشالله جلسه احیامون رأس ساعت 10 برگزاره و 2 هم تمام میشود. رفقایی که میل دارن حضور پیدا بکنن، موکبم که الحمدلله برقرار است، هم امروز هم فردا و پس فردا. دوستان همتی بکنن که این کار به نحو احسن برگزار بشه. نورافشانی هم انشالله فردا ساعت 9:30 عزیزان هم آهنگ کردن میان که اینجا با یه جلوه ویژه جشن وجود مقدس امام زمان علیه السلام برقرار بشود. این یه رو به تأخیر این دو هفته رو به جهت مناجات شعبانیه است، یعنی ما 9:30 جلسمون تموم میشه، الان دقیقاً 9:45 است. هفته آینده هم انشالله مناجات در خدمت برادر عزیز آجمتی های سالحشور خواهیم بود، آخرین جلسه سالمون هست و انشالله بعد میره برای ماه مبارک رمضان که برنامه رو اعلام خواهیم کرد. اول وقت مناجات انشالله هفته آینده تشریف بیارید. تقدیم به پیشگاه مقدس حجت ابن الحسن العسکری صلواتی با و عجل فرجهم عنایت بفرمایید.